یه وقتی دیر روزهای
متشکرم.
آینده دوباره نوبت کاری شما بود و دوباره بهتون زحمت دادیم.
خواهش میکنم، با افتخار در خدمت شما و
همه
هموطنان عزیز هستیم.
متشکرم.
همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
باز باران، باز باران، با ترانه، با گوهرهای فراوان، میخورد بر بام خانه، یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین، توی جنگل‌های گیلان، کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم، همچو باران می سرودم. باد و پای کودکانه می دویدم همچو آهو، می پریدم از لب جو، دور می گشتم ز خانه، می شنیدم از پرنده داستانهای نهانی، از لب باد وزنده رازهای زندگانی.
7:30 تقریبا دیگه میشه گفت 2 دقیقه است. توی این فرصتی که الان شما این بخشا رو شنیدین، یعنی بعد از صحبت با خانم رفیعی این میان برنامه رو، این آواز رو، من داشتم به این فکر کردم که لزومن وقتی میگیم مثلا ریش سفید فامیل، وقتی میگیم بزرگ محله یا معتمد محل، حتما پدر بزرگ من مثلا نیست، ممکنه روحانی محل باشه، ممکنه امام جماعت مسجدمون ریش سفید محل باشه، که خیلی وقتا شده خود من شماها تجربه داشتیم، یه جایی مراجعه کردیم و مشورت گرفتیم، مخصوصا حالا مثلا اگر بحث ازدواج باشه یا انتخابات وقتی میرسه، خیلی قشنگ حسش میکنه، میره میگه میگه آقا ما میخوایم رأی بدیم، مثلا 3 نفر کاندیدا شدن، 3 نفر نامزد شدن، اصلا ممکنه یکشون رو نشناسیم، ممکنه یکشون کمتر بشناسیم، بهمون میگه به کی رأی بدید، به کی رأی ندید. ولی حتی یه موقعهایی بزرگ و اون کسی که بهش مراجعه میکنیم برای مشورت ممکنه اصلا آقا نباشه، چه بسا خانم باشه. یعنی دیدم که میگم جاله اولو و نگاه کنین، تو روزی روزگاری خاله لیلا بود، یه ایل مراد بیک و حسام بیک و همه چی بیکایی که قربونتون برن با این اسم خوشگلتون، همه خلاصه جلوش زانو میزدن، خاله لیلا هرچی میگفت همون بود. البته بعدن تو تفنگ سرپرم اومد، همون کارو انجام داد، همون نقش و شبیهشو، و میبینین پس میشه یه موقعی بزرگ خاله لیلا باشه.
معمولاً چه مواقعی به ریش سفید فامیل یا محل مراجعه میکنین؟ با این راه‌های ارتباطی به ما بگین. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553.
قدیما خونه ها بیشتر ویلایی بود، مردم همدلتر بودن، کنار هم بودن، و اگر مشکلی پیش می آمد خب ریش سفید محل رو هر حال واسطه قرار می دادن، کاراشون و مشکلاتشون حل می کردن. الان این قضیه رفته رو آپارتمان ها، حالا آپارتمان ها فکره بیشتر برای قضیه شارژ و نمیدونم مدیر ساختمان و این چیزا مطرح میشه. ولی خب اون ریش سفیدی که تو اقوام هست الان به نظر من بیشتر برای مسئله ازدواج و مسائل خانوادگی ما میتونیم ازش استفاده کنیم. ممنونم. بیرجندی خراسان جنوبی.
تجلی ریش سفید و بزرگتر و اون نمودش بیشتر توی روستاها مثلا الان دقت کنین هست. روستاها ریش سفیدایی داره که مردم مراجعه میکنن مشکلاتشون رو حل میکنن، یا اون جاهایی که زندگیای قبیله‌ای هست مثلا طائفه‌ای هست توی استانهای خاص کشورمون، سرآمدش زبانزدش استان زیبا دوست داشتنی و نازنین سیستان و بلوچستانه. مثلا تو سیستان و بلوچستان ریش سفیدای یک طایفه حرفشون برو داره، حتی یه جاهایی میتونه یه ریش سفید دعوای بین دو تا طایفه رو سریع مثلا حل کنه، یا مثلا یه رسمایی دارن توی مواقعی که اختلافی پیش میاد، مسئله پیش میاد، یکی از بانوان مثلا سن و سال داره اون طایفه میتونه داستان رو حل بکنه. پس ریش سفیدا بزرگترا جایگاهشون خیلی مهمه. حالا ما چه موقعی بهشون مراجعه میکنیم؟ یکی ممکن مثل خانم عروجی وقتی پای مرغش میشکنه، میگه من دیشب پای مرغم شکسته بود، رفتم با ریش سفید محله مشورت کردم چه کارش کنم. البته ایشون تو پرانتز نوشته ریش سفید محله شوهر خودم. یکی هم ممکنه بگه که هر موقع آقای رضا ملایی فرصت داشته باشه، 919-0236 که ما گفتیم چه موقع هایی با ریش سفید محل، گفته هر موقع هایی که رضا ملایی فرصت داشته باشه. خب حالا باید نامه بنویسی، مکتوب، درخواستتو بدی، بره چند مرحله تا بیاد ببینم اگه وقت داشتم برات ریش سفیدی میکنم. ولی خودم تو انتخابات خیلی با ریش سفیدا مشورت میکنم، ولی یه جور متفاوت. چه جوری؟ الان میگم. من برای انتخابات اگر مثلا میخوام رأی بدم، خیلی وقتا با ریش سفیدای عزیز و بزرگواری مشورت میکنم که مثلا میان یه فهرست میدن، مثلا میگم جامعه مدرسین، مثلا هر اسمی رو گفت مثال میزنم و من قبولشون دارم، آقا فلان گروه اگه اینو گفتن من قبولشون دارم، آقا ریش سفیده اول و آخر مملکتم آقای خامنه‌ای حفظ الله تعالی، رهبر عزیز، بگو آقا سید علی، بگو عشق، بگو جان، هر چی، آقا ریش سفیده، بزرگه، میاد میگه دادا میخوای رأی بدی به این آدم با این مشخصات با این ویژگی‌ها با این صفات رأی بده، خب این ریش سفیدیه دیگه، من مراجعه میکنم. حالا دستم نمیرسه برم پیشش مستقیم، حرفاشو که میشنوم که اینم یه جورشه.
اول از خدا، بعد هم از اونهایی که با عقل عمل میکنن نه با احساساتشون، مشورت گرفتن از بزرگترهایی که در طول زندگیشون طوری بودن که میتونیم بهشون اعتماد داشته باشیم و خدا رو در نظر داشته باشن اون عزیزان.
خدا رحمت کنه همه پدر بزرگا، همه معتمدین، همه ریش سفیدایی که از دنیا رفتن. شما اسم گفتید، الان من الان فرصتش نیست، حالا بگم. ممنون از همتون و بریم با حاج آقای نجف زاده عزیز و نازنین و مهربون برای اینکه درباره مسئله امروز ما یه کوچولو نکاتی بهمون یاد بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم، ایام ماه شعبان المعظم مبارک باشه و شما عزیزانی که با برنامه مهربان باشیم همراه هستین، انشاءالله از ابتدای هفته روزها و ساعات بسیار خوب و با برکتی براتون رقم بخوره. دوستان من، خب مستحضرید یکی از نکاتی که در این دنیا نیاز هست که انسان بهش فکر بکنه و براش برنامه ریزی بکنه تا از اونها به بهترین شکل بتونه استفاده ببره، مسئله تجربه است. اینکه گاهی اوقات ما میبینیم و میشنویم که انسانها یه خطای خیلی مهم و استراتژیک رو در زندگیشون انجام میدن و اون بهره نبردن از ظرفیتهای دیگران هست. اینکه گاهی اوقات بزرگترها به من و شما میگن ما یکی دو تا لباس از شما بیشتر پاره کردیم، یعنی عمر ما سبب شده که ما تجربه های زیادی رو به دست بیاریم. یکی از بزرگان از مراجع یه وقتی توصیه به من فرمودن و اون این بود که زمان خیلی چیزها رو به انسان میده، عمر خیلی چیزها رو به انسان میده و اون مسئله مهم تجربه است. وجود نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه به فرزندشون، عزیز دلشون امام مجتبی علیه السلام فرمودن پسرم دوتا عمر نداری که یکیش رو تجربه کنی و یکیش رو زندگی بکنی، پس بیا و از تجربه دیگران استفاده کن، بهره برداری کن، مثل اینکه با اونها زندگی کردی و از تجربهشون بهره بردیم. البته قطعا این به معنای این نیست که ما جوانگرایی رو کنار بگذاریم. جوانگرایی که گاهی اوقات ما تو کلمات رهبر عزیز انقلاب و دیگر بزرگانمون میبینیم به این معناست که آیا سن طرف کم باشه یا نکات دیگری در مسئله جوانگرایی مطرح هست. نه، قطعا فقط مسئله سن نیست، ولی خود سن هم جالبه که انرژی و نشاط و شادابی سبب میشه کارگاهی اوقات با سرعت پیش بره، ولی نیاز هست یه انسان خبره باشه، نظر بده و انسان از مشورت او بتونه مسیر رو خیلی سریع با دقت و انشالله به نتیجه نهایی برسه. به نظرم میاد در کنار نشاط و شادابی جوانی نیاز به استفاده از خبرگان هست، کسانی که متخصصن، علما، دانشمندان و متخصصین که قطعا انشاءالله سبب پیشرفت بیش از اندازه من و شما در کارها خواهد بود. انشاءالله که سالم و سلامت و عاقبت به خیر باشید.
شد خیره به ره چشمان زمان، شد شور زمین ما فوق بیان، پر زمزمه شد آهنگ بهاران، با هر نسب و آیین و هدف هان صف شکنان یک بار به صف. خیز ای وطنم بر یاری یاران،
من چون خودم ریشم سفید شده پیش بی ریش میرم که خداوند تبارک و تعالی گفته ادعونی از تجب لکم. موفق و معید باشید، خدا نگهدار.
سلام به محمد علی زیبایی نژاد عزیزم 15 ساله از قم، سلام به بچه های سرویسی که آقای اصلی اونها رو میرسونه، سپهر مددی، نیکان رحیم نژاد و لطفی از تبریز. گفتن که راننده سرویس هستم، همیشه آیت الکرسی رو تو ماشین از برنامه شما برای بچه‌ها میذارم و گوش میدن. پسرم کلاس اول بود، تونست توی یک ماه آیت الکرسی رو حفظ کنه، فکر می‌کنم معجزه بود. بدون اینکه باش کارو تمرین داشته باشم 916 89 56. آقای مولایی یه چیزی بین خودمون بمونه، بمونه، این میز به غیر از شما به هیچ کس وفا نکرده، میز مهربان باشیم و ایشون میگه، چون عباس توفیقی اومد، محمد جواد محمدی، هر دو عزیز جیگر دوست داشتنی، بعضی وقتا روزای دیگه کسای دیگه، حالا میگه به هیچ کس وفا نکرده، پس محکم بگیرش. کم کم دیگه خود شما دارید جای ریش سفید ما رو میگیرید، اصلا دارید ریش سفید ما میشید. آخه سابقه دوستیمون داره به دهه میرسه. مریم فکاری، آره اصلا راست میگید، بنده ریش سفید شنوندای عزیز هستم، در صورتی که کاری دارین 3553 رو پیام.
میگن دیگه از این حرف که اینا میگن همه اینا گذشتید. اون روزا که میشد پیدا جمع میشدن میرفتن دوتا جوونه دوتا زنشو از سول میدادن با هم خوب میشدن. حالا دیگه نه کس حیا پیر میکنه دو نه جوون میکنه، از کسی هم دیگه حیا هم نمیکنند. فقط با امام زن اون فردش هم میخوام که بیاد تا همه این کارمونه درست کنید. اینا دیگه فایده ندارد با ما و با مردم.
یه چیزی میخوام براتون بخونم، گوش بدین اول بعد میگم چیه ماجراش چیه و اینها احتمالا بعضی هم شنیده باشید. ایشون یه عزیز دلیه، یه جگریه، میگه من یه وقت خدمت امام رفتم، ایشان میخواستن خطبه عقدی را بخوانند، تا من را دیدند گفتند شما بیا طرف عقد بشو. ایشان برخلاف ما که طول و تفصیل میدهیم و حرف میزنیم، عقد را اول میخواندند، بعد دو سه جمله کوتاه صحبت میکردند. این حرفا رو رهبر معظم انقلاب داره میفرماید. بعد میگه من دیدم ایشان پس از اینکه عقد را خواندن، رویشان را به دختر و پسر کردند و گفتند، امام یعنی امام خمینی، گفتند بروید با هم بسازید. من فکر کردم دیدم که ما این همه حرف میزنیم اما کلام امام در همین یک جمله بروید با هم بسازید خلاصه میشود. میدونی میخوام اینو بگم، یه ریش سفید مثل حضرت امام یه موقع یه جمله میگه تمام معنا و مفهوم رو منتقل میکنه، یا مثل حضرت آقا یا مثل همه علما سعیمون بر این باشه که ریش سفید فامیل و محلمون در جای خودش عزیز و محترم، اما حرف ریش سفیدای بزرگمون رو فراموش نکنیم.
میگویند تجربه نصف علم است. اگه کار مهمی داشته باشم به ریش سفید محل با احترام مراجعه میکنم تا از تجربه او استفاده کنم.
سرشار از سرود از نغمه تار و پود زیباترین نبی
صبح آمده تا که عشق ابراز کنی، لبخند زنان پنجره را باز کنی،
آتشی فروزان شله شله سوزان در لباس بر
هر روز تو یک منظره از زیبایی با نام خدا هفته که آغاز کنی.
دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت.
خیلی خوب آقا رضای گل بندر عباس، هوا ابری یه ریش سفیدی کن بارون بیاد. اون ریش سفیدی رو باید آقای نقشینه بکنه عزیز دلم، کارشناس سازمان هواشناسی. ایشالا بارون میاد. تولد نوه محمد آقای سپهر اینجوری دیگه، سپهر آقا بابایی تولدش محمده، اسمش محمد، نوه، حالا هرچی، نوهتون تولدش مبارک باشه. میخوایم بریم سراغ کارشناس محترم این هفتمون. فقط اون جمله‌ای که خوندم از رهبر معظم انقلاب رو یه توضیح تکمیلی بدم و بریم سراغ آقای کیفی وجستانی. یه کتابی هست به اسم بروید با هم بسازید، درست شد؟ بروید با هم بسازید، توصیه های رهبر انقلاب هست به زوجهای جوان. آقا یکی از مهمترین محلهای مراجعه به ریش سفید ازدواج دیگه، یکی دیگه‌اش انتخاباته و اینها. من گفتم این کتابم هدیه معرفیش، یعنی هدیه امروز ما باشه. حجت الاسلام و المسلمین، آقای کیفی بجستانی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ملای عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
ممنون و متشکرم ازتون. قطعا دوست داریم این لحظه ها از پنجره آموزه های دینی حضرت عالی نگاهی به سوالمون داشته باشین و برای اینکه ذهن ها آماده بشه و قلب ها نورانی، با اجازه شما هم یه روایت بشنویم و برگردیم.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام و من التوفیق حفظ التجربه. امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام فرمودند حفظ و بهرمندی از تجربه ها بخشی از موفقیت است.
متشکرم از اینکه این روایت رو هم همراهی کردید. فقط برای اینکه حامد عزیز نگران نباشه از تهران، حامد پیامتو دیدم، حالا انشالله فردا دوباره بیای. حاج آقای کیفی وجستانی داشتین میفرمودین.
بله خب اینکه پیام آقا حامدم دیدید خوبه، خوشحالیه.
آره چون آخه الان من یه تازه سازی کردم، سامانه 3553 رو نوشت، خدا کنه که این پیام من امروز منو ببینی بخونی. من چون دیده بودم فرصت نشد که بازتاب بدم. فقط ما دلتنگ مردم که هستیم، دلنگران اونام حاخه هستیم آج آقا.
بله 100%. آره. بله
خب در خدمت.
خدا خیرتون بده آقای مولایی.
مخلصم.
این حدیث گوهربار از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو با هم شنید. حفظ و تجربه.
بله.
این نکته ای که وجود داره، شاید از کودکی هممون هم شنیدیم بارها، این که به هر حال باید از تجربیات دیگران بهره مند بشیم. حالا ما در عرصه‌های مختلفی از جمله عرصه‌های علمی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی اتفاقاتی برامون میفته، می‌خوایم تصمیمی بگیریم، می‌خوایم یک کاری رو انجام بدیم و در همه این موارد تجربه بزرگترها، تجربه اونهایی که حالا به قول معروف میگن چند تا پیراهن بیشتر از ما پاره کردن،
بله، بله.
تجربه اونها خیلی میتونه به داد ما برسه، اون علم اونها، اون در واقع اندوخته‌ای که به واسطه حالا یا شنیدن از دیگران، آموختن از دیگران یا خودشون تجربه کردن و ها به ما انتقال میدن، خب اینا خیلی میتونه به ما کمک کنه. نمونش آقای ملایی عزیز شما نگاه کنید، تمام آزمایشگاه هایی که در سراسر دنیا وجود داره، شما وقتی میری آزمایش خون میدی، میری برای آزمایش دادن،
بله.
خون ما رو که میبرن برای آزمایش، خب بعدش میان میگن شما اینجا این مشکلات داری، این بیماری ها رو باید خیلی مراقبت کنی چون در آستانه رفتن به این سمت این بیماری هستی، یا این تغذیه رو باید مراقبت کنی و امثال اینا. اینا رو از کجا میگن؟ اینا رو از اون تجربه گذشتگان میگن و نشون میده تجربه دیگران و استفاده از تجربه دیگران چقدر میتونه در زندگی ما، در سلامت ما، در دور شدن ما از آسیب‌ها و آفت‌ها مهم باشه. برای همین که اصلا ما می‌بینیم آقای امیرالمومنین می‌فرماد که العقل و حفظ و تجربه. این که اصلا کردن تجربه دیگران نشانه عقل ماست، یا بهتره بگیم در یه جای اصلا عقل ما، اندیشه ما برگرفته از تجربه دیگرانه. و خیلی جاها توی کارهامون شما می‌بینید یه ماشین رو میبرید در یه مغازه، یه استادی که مهارت داره، یک مکانیک خوب هست، یه مکانیک قدیمی هست، بهش میگی مشکلم این ماشین هم این مشکل رو داره، میگه قصه نخور، این اون چیزایی که به تو گفتن یا تو فکر میکنی نیست، یه دونه پیچ اینجا شل شده، اون پیچه این همه مشکل رو ایجاد کرد، اینجا یه مثلا ماشینم آقا همش جوش میاره فلان، میگه اینجا این لوله بخاری یه مقدار مستهلک شده، این لوله رو تعویض کنی دیگه
حل میشه،
اون نشتی رو نداره و مشکل تو حل میشه. اینا همه از روی تجربه ایست که تجربه چقدر در زندگی میتونه به ما کمک کنه و مشکلات زیادی رو از سر ما برداره.
بله.
حالا این استفاده از تجربه که اینقدر خوبه یه جاهای ضروری تره. نمونش آقای مولای عزیز مینیم آقای امام صادق علیه السلام در روایتی میفرماد
بله.
ولل قلیل و تجربه المعجب برأیه فی رئاسه. جای بحث ریاست، بحث تصمیم گیری اجتماعی است، بحث مدیریت و لیدر بودن جامعه است. اینجا باید چه کار کنیم؟ اینجا آقای امام صادق علیه السلام میگه حواستون باشه، اونایی که کم تجربه هستن، اونایی که کم تجربه هستن معمولا به رأی خودشون اکتفا میکنن.
بله.
اسلام ما میگیم طرف عجب برداشتتش یه کارش خوبه ها، اما با عجب با یک تکبر و غرور نگاه میکنه.
درست. خب سی ثانیه آقا زمان داریم از خواهی میگم.
بله.
سی ثانیه.
بله خواهش میکنم. و آدمی که سنی ازش گذشته سعی میکنه با مهارت، با استفاده از تجربه دیگران، با کرنش کردن در مقابل دیگران، نمونه شما داریم مجلس خبرگانی که در پیش داریم و انشالله تو انتخابات شرکت خواهیم کرد، این آدمای با تجربه و ریشسفید رو میطلبه که انشالله بتونیم اون وظیفه دینی و شرعی و عقلی خودمون انشالله انجام بدیم.
الهی آمین. سپاسگزارم آقای کیفی بجستانی، عمری باشه و سعادت، هر روز همین حوالی زحمت بهتون خواهیم داد.
زنده باشی، توفیقی باشه انشالله خدمت شما و شنونده عزیزمون خواهم.
زنده باشید. ممنون از توجه شما عزیزان شنونده به این بخش از برنامه مهربان باشیم و سلام و درود بفرستیم این لحظه ها به همه شهدای عزیز و بزرگواری که خیلی هاشون اصلا هنوز محاسنی نداشتن، 16 سال، 17 سال، 18 سال، خیلی جوان بودن اما قد یه پیر با تجربه به ما درس یاد دادن.
یاد دفاع مقدس، یاد شهیدان باید همیشه در بین ملت ما و جامعه ما زنده بمانه.
راه کاروان عشق از میان تاریخ می گذرد و هر کس در هر زمان بدین سلال بگوید از ملازمان کاروان کربلا است.
کبوتران مهاجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مهمون شهیدی هستیم که تو سن 12 سالگی به حدی از کمال و بلوغ رسیده بود که مدیر مدرسه میگفت من تو حل مشکلات مدرسه با آقا رضا مشورت میکنم. شهید رضا پناهی. آقا رضا سال 1349 تو شهرستان کرج توی خانواده مذهبی و انقلابی به دنیا اومد. مادرش میگفت از همون روزای اول تولد پسرم حوادثی رخ داد که متوجه شدم رضا بالاخره شهید میشه. مادر شهید تعریف میکرد، میگفت که رضا 8 ساله بود، تازه حروف الفبا رو یاد گرفته بود، شبا میرفت شعار نویسی میکرد. مادرش میگفت که من رضام رو از آقا امام رضا علیه السلام گرفتم، از آقا خواستم پسری به هم بده که راه امام حسین علیه السلام رو تو زندگیش پیش بگیره. جایگاهش توی خانواده طوری بود که حتی من در مورد خواستگار خواهرش ازش نظر میخواستم. بهترین مشاور برای خیلیا بود. مادر شهید تعریف میکرد و میگفت مدت زیادی از شروع سال تحصیلیش نگذشته بود که یه روز موقعی که از مدرسه به خونه اومد دیدم خیلی آشفته و نگرانه. بهم گفت تصمیم گرفتم به جبهه برم. اولش خیلی جدی نگرفتم، ولی وقتی متوجه شدم که نه، برای جبهه رفتن خیلی مصممه، سعی کردم منصرفش کنم. بهش گفتم آخه پسرم، تو هنوز کوچیکی، توی جبهه دست و پا گیر میشی. نمیگم نروها، اما بذار یکم بزرگتر بشی اون وقت برو. اما رضا در گفتگو مهارت خاصی داشت. در جواب بهم گفت که درست از نظر جسم کوچیکم، ولی قدرت اینو دارم که تو جبهه با دشمن بجنگم. بعد از اینی که حضرت امام دستور جهاد داده بود میگفت دیگه درنگ جایز نیست مادر. چند روز بعد دیدم با التماس عجیبی داره نگاه میکنه، اومده و اجازه رفتن میخواد. حالت خاصی داشت، میگفت که من عاشقم. میدونستم منظورش چیه، اما خودم رو به ندونستن و بی اطلاعی زدم و با خنده گفتم پسرم عاشق شده. بگو ببینم، عاشق هر دختری که باشی، اصلا من دوست دارم تو رو تو سن 12 سالگی دومادت کنم. نگام کرد و گفت مادر همه چی رو به شوخی میگیری یا؟ بعد گفت مادر شما که میدونی من عاشق چیم و کیم. من عاشق خدا و ائمه علیهم السلام و عاشق امام زمانم هم. مادر شهید میگه وقتی اینو گفت دلم لرزید، منقلب شدم، وضو گرفتم، 2 رکعت نماز خوندم، گفتم خدایا تو میدونی که رضای من چقدر عاشقه، اگه تو هم عاشق رضای منی به دل پدرش الهام کن که برا فرستادن رضا به جبهه پیش قدم بشه. بعد از مدتی رضا عازم جبهه شد. موقع اعزام به جبهه هم پشت لباسش نوشته بود مسافر کربلا. شهید رضا پناهی تو قسمتی از وصیت‌نامه صوتیش اینطور میگه: هدف من از رفتن به جبهه این است که اولا به ندای حلم ناصر نینصرونی لبیک گفته باشم و امام عزیز و اسلام را یاری کنم و آن وظیفه ای را که امام عزیزمان بارها در پیامها تکرار کرده که هر کس که قدرت دارد واجب است که به جبهه برود و من می روم تا به پیام امام لبیک گفته باشم. آرزوی من پیروزی اسلام و ترویج آن در تمام جهان است و امیدوارم که روزی به یاری رزمندگان تمام ملت‌های زیر سلطه آزاد شوند و صدام بداند که اگر هزاران هزار کشور به او کمک کنند، او نمیتواند در مقابل نیروی اسلام مقاومت کند. از مال و اموال و پدر و مادر و برادر و خواهر چشم پوشیدم، فقط برای هدفم، یعنی الله. آقا رضا پناهی 27 بهمن ماه سال 61 تو سنگر دیدبانی به شهادت رسید و کربلایی شد. شادی روح امام و شهدا و شهید نوجوان رضا پناهی صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چند ثانیه زمان داریم یکی دو تا نکته رو با هم مرور بکنیم. حق میدم به اونهایی که پیام میدید یا تو ذهنتون ممکن الان این باشه که ای بابا آقای رادیو معارف، آقای مهربان باشیم، این دور زمونه جوونا حرفایی هم که بهشون میزنیم گوش نمیدن، چه برسه به این که بخوان بیان مثلا از ما بزرگترها مشورت بگیرن. در جای پدر و مادر و پدر بزرگ کلی نصیحت میکنیم نمیشنون. این فضای مجازی یه وقتای لعنتی، یه وقتای خوب، بچه‌هامون کارشون کرده که اصلا به حرفای ما گوش نمیدن. این درد مشترک همه خانواده‌ها و شاید اصلا کل دنیا باشه و تو ایران یه خورده به خاطر ولنگواز بودن این فضا یه ذره شرایط بدتر هم باشه. به نظرم یه فکر اساسی به حال این قصه باید کرد و این حرف درستی میتونه باشه که متاسفانه تحت تاثیر قرار داده روند زندگی ما رو. محضر امام رضا علیه السلام خواهیم بود، فردا بازم محضر شما میرسیم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى صديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكيه متواصله مترادفه